ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز دوشنبه ششم تیر 1401 برابر با 26 ژوئنه 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله نیمروزی هانا کاویانی است. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. شرکت فولاد خوزستان صبح روز دوشنبه از حمله سایبری علیه این شرکت خبر داد و اعلام کرد که به دلایل معضلات فنی قادر به ادامه فعالیت نیست و تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. وبسایت این شرکت در حال حاضر از دسترس خارج است، اما این شرکت در کانال تلگرامی خود توضیح داد که این حمله سایبری به دلیل قطع برق و متوقف بودن خط تولید منجر به آسیب نشده است. گروه موسوم به گنجشک درنده با ارسال پیام و ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته و اعلام کرده که شرکت فولاد خوزستان وابسته به سپاه و بسیج است و به گفته این گروه این شرکت همچنان علارغم تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این گروه پیشتر به جایگاه‌های سوخت سراسر کشور حمله کرده و آنها را از دسترس خارج کرده بود. شرکت فولاد خوزستان دومین تولید کننده فولاد خام در ایران پس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت مذاکرات غیر مستقیم آتی با آمریکا درباره موارد اختلافی در حوزه تحریم خواهد بود و به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد.
در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که این انجام میشه فقط در خصوص اون چند موضوع باقی مانده در خصوص حوزه رفع تحریم‌ها است. لذا هیچ چیزی افسوده نخواهد شد به توافقاتی که در وین انجام شده، هیچی هم کاسته نخواهد شد.
آقای خطیب‌زاده درباره زمان دقیق این مذاکرات و مکان آن گفت که در ساعات پیش رو و پس از نهایی شدن رایزنی‌ها اطلاع رسانی خواهد شد. با این وجود، منابع غیر رسمی محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا را کشور قطر اعلام کردند. مذاکرات احیای برجام بیش از 3 ماه است که متوقف شده و از جمله موارد اختلاف طرفین اصرار ایران بر خارج شدن نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا اعلام شده بود. این موضوع با مخالفت دولت آمریکا روبرو شده است. وزارت خارجه آمریکا همزمان روز یکشنبه در واکنش به پرتاب موشک ماهواره‌بر از سوی ایران این اقدام را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانست. کاخ سفید هم این اقدام را اقدامی غیر مفید و بی‌ثبات کننده توصیف کرده است. رسانه‌های دولتی در ایران روز یکشنبه از آزمایش دوباره یک موشک ماهواره‌بر موسوم به ذوالجناح خبر دادند. با این همه مشخص نیست این موشک کی و کجا پرتاب شده است. پرتاب این موشک در حالی اعلام می شود که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در تهران به سر می برد، از توافق بر سر ادامه مذاکرات ایران و ایالات متحده در روزهای آینده خبر داده. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، دور بعدی مذاکرات احیای برجام با حضور میانجی ها در قطر برگزار می شود و طرفین برای امضای نهایی به وین سفر خواهند کرد. اما در ایران منابع حقوق بشری از بازداشت 2 شهروند بهایی ساکن شیراز به نامهای شقایق خانه‌زرین و نگار ایقانی خبر دادند. بر اساس گزارش وبسایت هرانا، ماموران امنیتی روز یکشنبه پس از ضبط برخی وسایل شخصی در منزل این 2 شهروند بهایی آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند. تا کنون هیچ جزئیاتی درباره اتهامات و محل نگهداری این 2 شهروند بهایی منتشر نشده. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان این آیین همواره با احکام زندان، بازداشت و محدودیت‌های اجتماعی مواجهند. نسرین،
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. واکنش وزیر دفاع اسرائیل به گزارش حمایت فرماندهان رده بالای ارتش از احیای برجام. حمله سایبری شرکت فولاد خوزستان را به تعطیلی کشند. مذاکرات ایران و عربستان به سطح دیپلماتیک میرسد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمروزی بمانید. شرکت فولاد خوزستان صبح امروز دوشنبه از حمله سایبری علیه این شرکت خبر داد و اعلام کرد به دلایل مزلات فنی قادر به ادامه فعالیت نیست و تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. وبسایت این شرکت در حال حاضر از دسترس خارج شده، اما این شرکت در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر افزوده که این حمله سایبری به دلیل قطع برق و متوقف بودن خط تولید منجر به آسیب نشده. این شرکت با این حال از تعطیلیان تا اطلاع ثانوی به دلایل معضلات فنی خبر داده. در همین زمینه با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال گفتگو کردم و از او پرسیدم اساساً این هک چطور صورت گرفته؟
این موضوع چون خیلی جدیده، چند ساعت بیشتر از این موضوع نگذشته، به صورت خیلی دقیق نمیشه موضوعی رو گفت، اما موارد قبلی که وجود داشته، حتی مواردی که توسط خود این گروه صورت گرفته در مورد هک سامانه سوخت، از مهمترین ابزاری که استفاده کردن از بدافزارهای ویسپر یا بدافزارهای پاک کننده بوده، چیزایی که اطلاعات روی سرور رو پاک میکنه و از این طریق کنترل یک سامانه رو به دست میگیرن. توی چند تا هک آخر که توی ایران اتفاق افتاده، نقش این ابزارهای پاک کننده خیلی خیلی زیاد بوده و موردی که بوده این ابزارها هیچ کدومش در حملات قبلی استفاده نشده بوده و برای هر حمله ابزار جدیدی به کار گرفته شده. حالا به نظر میرسه که این هک فولاد بسیار جدی بوده، چون که قبل از شروع عملیات یه هشدار هم میدن و به گفته خودشون برای جلوگیری از آسیب رسیدن به نیروهای انسانی بوده و بعد از هشدار دادن از این دستگاه ها و سامان هک میشه و به نظر میرسه که آسیب خیلی زیادی هم داشته، چند تا انبار میگن به این شکل آتیش گرفته. و مهمترین چیزهایی که میشه توی هک های این شکلی استفاده کرد، بدافزارهای پاک کننده هست که از این طریق اطلاعات روی سامانه رو پاک میکنن و کنترل دستگاه ها رو در اختیار میگیرن.
چرا اخیراً سامانه های ایران به این سرعت دارن پشت سر هم هک میشن؟ اساساً مشکل سامانه های ایران چیه که اینقدر راحت مورد حمله قرار میگیره؟
در مورد اینکه چرا سامانه های ایران و زیر ساخت های دولتی به خصوص در یک سال اخیر اینقدر مورد حمله قرار میگیرن، خب مهمترین نکته اینه که نیروی زبده استفاده نمیشه. ما توی هک شهرداری دیدیم که تعداد خیلی زیاد، بیش از 20 تا سرور، سرورهای VMware 5.5 بود که این سرورها، این سرویس ها از سال 2018 دیگه پشتیبانی ازشون متوقف شده. یعنی الان 4 سال هست که این سرویس به روز نشده، آپدیتی براش نیومده و همچنان در زیرساخت‌های حکومتی از این داره استفاده میشه. خب سرویسی که 4 سال هست به روز نشده، آپدیت نشده، قطعاً نقص امنیتی، حفره امنیتی بسیار زیادی خواهد داشت. موردهای بعدی که میتونه باشه، قضیه رمز عبور هست. در آخرین موردی که ما دیدیم، در مورد باز همین هک شهرداری، دیدیم که رمز عبور رو به شکل خیلی خیلی غیر حرفه‌ای اینو با هم به اشتراک میذارن، به روی کاغذ نوشته بودن و به آقای زاکانی مثلا توی شهرداری این رمز رو داده بودن. اولا که در یک شرکت، در یک به قول معروف زیرساخت مهم، اصلا رمزی که نباید در اختیار همه باشه. اون مسئول امنیت مربوط به وادرام داشته باشه و همچنین از طریق نرم افزار کد گذاری شده اینکریپت شده باید رمزها جابجا شه، نه که روی یک کاغذ بنویسن. این موردی بود که توی شهرداری خیلی مهم بود و بعید میدونم که توی زیرساخت‌های مهم دیگه هم همین مشکلات وجود نداشته باشه. مشکل آپدیت نکردن سرویس ها، مشکل استفاده نکردن از نیروهای کارآمد و زبده و همچنین استفاده از ابزارهای قدیمی که حالا یه مقدارش ناشی از تحریم ها هست، به دلیل تحریم نمیتونن به ابزارهای به روز و کارآمد دسترسی داشته باشن، از مهمترین دلایلیه که باعث میشه که اینجوری به صورت سریالی و پشت سر هم این اتفاقات بیفته. و یه نکته خیلی مهم که وجود داره در مورد این اتفاقات اخیر، حکومت ایران بارها ادعا کرده که ما با داخلی کردن اینترنت از طریق یعنی شبکه ملی اطلاعات در مقابل حملات سایبری مقاومتر خواهیم شد، اما داریم میبینیم که همچنان که دارن تلاش میکنن یه اینترنت ملی راه بندازن، به همون میزان حملات داره گسترده تر و قوی تر میشه. پس این به معنی اینه که اینترنت ملی، ایزوله سازی، جدا کردن ارتباطات با دنیا، اینا هیچ کدومش نمیتونه کارآمد باشه و باید در مرحله اول ایمنی خودشون رو بار ببرن، از نه اینکه ارتباط رو با دنیا قطع کنن.
گفتگوی بود با علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال، در مورد حمله سایبری علیه شرکت فولاد خوزستان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
روز گذشته مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، پس از سفری که به عربستان سعودی داشت به ایران هم سفر کرد. گزارش ها حاکی از آن است که تحولات منطقه‌ای در رأس گفتگوهای نخست وزیر عراق در ایران و عربستان بوده. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که اخبار خاورمیانه رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا، با توجه به اینکه عراق میانجیگری میان ایران و عربستان رو بر عهده گرفته، چه مسائلی در سفر اخیر آقای الکاظمی مطرح شده؟
سخنگوی وزارت خارجه ایران نسرین ساعتی پیش اعلام کرد که آقای الکاظمی حامل پیامی از عربستان به ایران بوده. دست کم بخشی از این پیام این هست که عربستان آماده است مذاکرات با ایران رو که داره با میانجیگری عراق در بغداد برگزار میشه به سطح دیپلماتیک ارتقا بده. تا الان مذاکرات در زمینه‌های امنیتی و بین مسئولان امنیتی بوده، اینطور که گزارش‌های گذشته حکایت می‌کرد. عربستان میگفت این مذاکرات هنوز اولیه است تا ببینیم پایه‌هایی برای ادامه گفتگوها تا رسیدن به برقراری دوباره روابط و ارسال سفرا و نمایندگان دیپلماتیک وجود داره یا نه. الان طبق گفته آقای الکاظمی به نظر میرسه که عربستان هم تمایل داره که مناسبات به سطح دیپلماتیک برسه. قرار از این گفتگوها برگزار بشه، زمانش هنوز مشخص نیست. تا الان 5 دور از گفتگوها برگزار شده تا این جای کار. اما یک مسئله مهم دیگری که در این زمینه هست، یکی از مهمترین اختلافات ایران و عربستان جنگ یمن هست و حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان حوثی. در حال حاضر آتش بس برقرار هست در یمن، اگرچه عربستان سعودی و متحدان یمنش میگن که حوثی های یمن پایبند نیستن به این آتش بس و هر از چنگ های حملاتی انجام میدن، اما نسبت به روزهای یا ماهای گذشته در وضعیت آرامتری قرار داره یمن و حتی فرودگاه های صنعا به بعضی از کشورها باز شده ببخشید و داره پرواز صورت میگیره. اینها همه مهم هست برای پایان دادن به جنگ یمن که برای عربستان بسیار مهم هست، جنگی که در چند سال اخیر آسیب‌های هم اقتصادی و هم امنیتی به عربستان سعودی وارد کرده و میتونه باعث بشه دو کشور دوباره رابطشون رو برقرار کنن اگر عراق ادامه بده به این نقش و همچنین مذاکرات سطوحش بالاتر بشه.
این گفتگوها در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به اسرائیل و سپس به عربستان سعودی برگزار شده. کشوری که قرار میزبان نشست شماری از سران کشورهای منطقه از جمله عراق با آقای بایدن باشه. با توجه به اینکه ایران از گفتگوهای مهم در این نشست داره، از این نشست چی میخواد؟ عراق در این زمینه چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه؟
ببین، این نشست اینطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، یکی از مهمترین مباحثات مسائلی که مطرح خواهد شد در گفتگوها مسئله ایران هست، مسئله‌ای که کشورهای عرب خلیج فارس و همچنین آمریکا اون رو تهدیدهای ایران مینامند از فعالیت‌های اتمی ایران، فعالیت‌های موشکی، حمایت‌هاش از بعضی از گروه‌ها در منطقه، اینها همه در این نشست مطرح خواهد شد به گفته مقام‌ها. از یک طرف هم اسرائیل به دنبال اون هست یک اتحاد یا ائتلاف نظامی منطقه تشکیل بشه با رهبری آمریکا. پادشاه اردن هم به تازگی گفته که طرفدار تشکیل یک ناتوی عربی هست در منطقه و همه اینها متوجه ایران است. در این میان قرار است ایران و آمریکا مذاکراتی غیر مستقیم در یکی از کشورهای عربی خلیج فارس داشته باشند. خب برای عراق هم مهم هست که بتونه منطقه رو به آرامش برسونه، چرا که کشورهای مختلف در عراق نفوذ دارن، از ایران گرفته تا عربستان، و هرچه این کشورها تنششون بیشتر باشه این تنش به داخل عراق منتقل میشه. عراق خواهان این هست که یک آشی صورت بگیره و به نظر میرسه حتی خود کشورهای منطقه، بسیاری از کشورها به دنبال این آرامش در رابطه هستن. شاید اینجا عراق بتونه این نقش رو ایفا کنه تا پیام رسان باشه میانه طرفهای اون نشست و جمهوری اسلامی، و این باعث بشه که دیدگاه‌ها به هم نزدیک بشه و نزدیک شدن دیدگاه‌ها میتونه نتایجی به ثمر برسونه. به هر حال به نظر میسه عراق در اینجا کار پیام رسانی داره انجام میده و پیام‌هاش در نشستی که قرار هست در عربستان برگزار میشه هم تأثیر خواهد گذاشت.
سپاسگزارم. گفتگویی بود با ایلیا جزایری در مورد سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران و گفتگوهای اونها در مورد بهبود روابط ایران و عربستان بود.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه 5 تیر گفت که دولت سیاست مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران را تعیین می‌کند و نیروهای اطلاعاتی نظامی اسرائیل نقشی در این باره ندارند. این اظهار نظر پس از آن بیان می‌شود که یک روزنامه اسرائیلی گزارش داد فرماندهان کلیدی ارتش اسرائیل از نهایی شدن توافق بین تهران و قدرت‌های جهانی حمایت می‌کنند. در همین زمینه با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما نسبت به واکنش وزیر دفاع اسرائیل به گزارش حمایت فرماندهان رده بالای ارتش از احیای برجام چیست؟
ببینید، در سالهای گذشته مخصوصا از زمانی که نخست وزیر قبلی بنیامین نتانیاهو، البته شاید نظر به تحولات سیاسی اسرائیل نخست وزیر پیشروی اسرائیل، مسئله برنامه اتمی ایران رو به عنوان یک خطر حیاتی برای موجودیت اسرائیل عنوان کرد، همیشه در پس این هیاهو و جنجال‌های آقای نتانیاهو این زمزمه هم به گوش می‌رسید که در میان کادر فنی و نظامی و مقامات بلندپایه امنیتی اسرائیل افراد و مسئولان تصمیم گیرنده‌ای هستند که اونها نظری متفاوت رو دارن و اونها در بحث‌های عمیق سیاسی داخلی خودشون در نهادهایی که هستن همواره عنوان می‌کنن که داشتن برجام حتی برای اسرائیل منافعی داره، ولی از اونجا که در اسرائیل نه فرمانده ارتش و نه رئیس موساد هست که خط و مشی سیاسی رو تعیین میکنه، بلکه شخص نخست وزیر هست و دولت هست که تعیین کننده مشی سیاسی هست، همیشه دست بالا رو آقای نتانیاهو داشت. این میراث خب البته به نفتالی بنت و دولت او هم رسید. دولت او نفتالی بنت در آستانه فروپاشی است، فروپاشیده و به زودی کشور با تحولاتی روبرو خواهد شد. حالا به روزنامه ایدیو تخرونوت آمده و عنوان کرده که باز هم اون گروهی در میان این نهادها که هنوز معتقدن که نه، باید با شیوه نتانیاهو و با شیوه نفتالی بنت با ایران برخورد کرد، دارن به نخست وزیر بعدی هر کسی که باشه فشار میارن که شما باید همین راه و روش رو در پیش بگیری، در حالی که گروه دیگری نظر کاملا متفاوتی دارن.
این صحبت‌ها زمانی داره مطرح میشه که ایران و آمریکا قراره به زودی به طور غیر مستقیم در حاشیه یکی از کشورهای خلیج فارس گفتگو کنن. چرا؟
خب اسرائیل از روزی که آقای جو بایدن پاش رو به کاخ سفید نهاد، در واقع از روزی که پیروزی او در انتخابات مشخص شد، بیشترین تلاش رو کرده بود که مانع از هر گونه احیای مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی بشه. اول اسرائیل قول داد که به دولت جو بایدن که این اختلافات رو پشت صحنه مطرح خواهد کرد، ولی بعد دیدیم که همین دولت نفتالی بنت و یائیر لپید هم حتی آمدن حتی بیشتر از بنیامین نتانیاهو در ملأ عام اختلافات خودشون رو با آمریکا عنوان کردن و هر کاری که تونستن انجام دادن که مذاکراتی سر نگیره. با این وجود همین الان هم که آقای جوزف بورل در روزهای گذشته در ایران بود، معلوم شد که یائیر لپید قبل از سفر آقای بورل به ایشون پیام داده که شما به هیچ وجه نباید به سوی احیای مذاکرات برید. اما دیدیم که آقای بورل سفر بسیار گرمی در تهران داشت، مذاکرات خوبی رو از نظر اتحادیه اروپا و از نظر دولت ایران انجام داده و حالا باید دید که تحولات سیاسی اسرائیل به کجا خواهد کشید و در این دوره گذار دولت انتقالی یائیر لپید که نخست وزیر خواهد بود چه خط و مشی رو در برابر مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا یا احیای برجام در پیش خواهد گرفت. به نظر میاد که مشیشون تندتر از دوره قبل باشه.
بلیگنس در مورد توافق اتحادیه اروپا و ایران اظهار نظر نکرده، نفتالی بنت هم اظهار نظر نکرده، به نظر شما چرا؟
خب آقای بنت دیگه فردی است که محلی از اعراب نداره. اون یه نخست وزیری بود که با 7 کرسی حزبش داشت که وارد این دولت رو تشکیل داد، الان 4 کرسی هم به زور نداره و کاملا حتی اگه انتخابات هم بشه اصلا خودش هم حتی به عنوان یکی از 120 عضو مجلسشون انتخاب نخواهد شد. براش مهمتر بود که فعلا این جلسه آخر رو به مسائل داخلی منعطف بکنه و آقای بنی گانتس هم از اونجا که هنوز معلوم نیست که آیا میخواد که در دولت بعدی با بنیامین نتانیاهو ائتلاف بکنه، ایشون هم در واقع برای منافع شخصی و حزبی خودش بود که در این رابطه اظهار نظر نکردن.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش ایران از ممنوع شدن کامل تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه خبر داد. موضوعی که پیشتر هم در دولت دوم با حضور حسن روحانی البته با قید استثناءهایی اعلام شده بود. ممنوعیت تدریس مردان در دبیرستان‌های دخترانه از ابتدای انقلاب اسلامی مطرح بوده، اما کمبود مدرس زن همواره اجرای آن را به تعویق انداخته بود. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
روی مرد در دوره در مدارس دخترانه کاملا ممنوع و تخلف است.
این قانون جدید نیست. بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی به دنبال تفکیک کامل فضای آموزش و تقویت هویت به گفته خودش انقلابی اسلامی در مراکز آموزشی است. دغدغه‌ای به نام تفکیک جنسیتی و مدارس تک جنسی که با آغاز حکومت جمهوری اسلامی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. سالهای اول پس از انقلاب تدریس معلمان زن در مدارس پسرانه در مقطع راهنمایی و دبیرستان و تدریس معلمان مرد در مدارس دختران غیرقانونی و ممنوع شد. اما کمبودها اجرای کامل جداسازی جنسیتی در مدارس را به وقفه انداخت. انقلابیون از ابتدا در صدد بودند تا کودکان را تابع ارزش‌ها و جهانبینی انقلاب اسلامی تربیت کنند، از تفکیک جنسیتی تا تدریس دروس همراستا با ایدئولوژی اسلامی. اعلام رسمی ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه اولین بار سال 85 و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد. آن زمان هدف از اجرای این طرح سهولت در برقراری ارتباط دانش آموزان با دبیران اعلام شد، اما تجمع اولیای دانش آموزان در چند شهر و واکنش بعضی از نمایندگان مجلس آن زمان را به همراه داشت و کامل اجرایی نشد. مقامات جمهوری اسلامی و شماری از روحانیون بر این باور بودند که 29 سال پس از انقلاب هنوز هم نظام آموزشی ایران بر مبنای فلسفه غیر اسلامی است، فسادزاست و باید متحول شود. از این رو دوباره این ممنوعیت در دوران حسن روحانی روی کار آمد با در نظر گرفتن چند شرط و شروط، اما باز هم کامل و مطابق میل جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید.
قسم به کلام خدا می‌خورم که اگر امام زمان سلام الله علیه بیایند قطعا این تعطیل شده حکم خدا را احیا خواهند کرد، تفکیک جنسیتی رو.
حالا پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و یک پارچه شدن حاکمیت، باز هم داستان اجرای کامل تفکیک جنسیتی در مدارس مطرح شده. مقامات آموزش و پرورش دولت 13 گفتند که مدارس به تفکیک جنسیت تأسیس می شوند و تطابق جنسیت کارکنان مدارس با دانش آموزان الزامی است. این خاص و هم مقام جمهوری اسلامی برای تفکیک جنسیتی و مردان زنانه کردن معلمان در حالی است که بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش، مدارس ایران در سال تحصیلی 1400 تا 1401 200,000 معلم کم داشتند. کمبودی که دست کم تا سال 1403 هم ادامه خواهد داشت. نه تنها معلم نیست که آمارهای دولتی از فرسوده بودن 20% فضاهای آموزشی کشور خبر دادند. برای نوسازی و بازسازی این کلاس‌های درس 200,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. تفکیک جنسیتی در حالی خواست جمهوری اسلامی است که همین یک ماه پیش معلمان و فرهنگیان در اعتراض به اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان چندین روز تجمع سراسری داشتند. میانگین سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز فقط 5 متر است. آمار مشخصی از مدارس سنگی و کپری و تعداد دانش آموزان آن هم در دست نیست، اما گویا دغدغه‌های آموزشی این حکومت چیز دیگری است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه. اما رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میان بگذارید و حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من همسرم 40 روز پیش مسافرت کرد به ایران. میگه روزی که رسیدم ماست بود 17,000 تومان و روزی که داشتم برمیگشتم ماست شده بود، همون ماست شده بود 54,000 تومان. خواستم بگم آقای رئیسی واقعا طعم شیرین عدالت رو به همه مردم ایران داری میچشونی، دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی.
آقای رئیسی 43 سال همه تون با هم هستیم، گردن روحانی و دیگران ننداز. شما کاری کرد ما نان پنیر هم نمیتوانیم استفاده کنیم. شما میخواستی به سفره‌ها برسی، سفره‌ها رو آتیش دادی. آقای رئیسی
یکی از مشخصات منحصر به فرد این رئیس جمهور انتصابی دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولاً قابل اجرا نیستند و یا اگر هم به فرض قابل اجرا باشد خود او قصد اجرایشان را ندارد. او با این وعده وعیدهای توخالی مردمان را دست انداخته است. مثلا وعده شیر و عسل را می دهد ولی از نان برای خوردن آنها خبری نیست.
صحبت داشتم با آقای خامنه‌ای. من خامنه سرباز بازنشسته کشوری هستم. این ما 2 میلیون به من حقوق دادن. شما دردتی چه به 2 میلیون یک ماه زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم به باد میدیم؟ نمیتونیم بریم کنار دیگه. والا من صندوق بازنشسته کشوری کارمند 20 سال سابقه دارم، 2 میلیون من حقوق بدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه‌ای برسه، همین فقط میگم برسه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پوتین در نخستین سفر خارجی خود پس از حمله به اوکراین به تاجیکستان و ترکمنستان می رود. سپاسگزارم از همراهیتون برای همراهی در این مجله نیمروزی. همیشه می تونید خبرها و تحلیل های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید.